دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدررفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی ها خیس بخوره، بعد کف ها رو بشوریم. برای شستن سرویس ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان رو زدم وسط پشت من، خودم شخصا بردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونم میگن 10 نفر شهید شدن،
اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیزنن.
پشت پرده خبر.
درود بر همه شنوندگان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه پشت پرده خبر. تو این برنامه میخوایم بریم سراغ یک مدل تازه‌ای از مدیریت که هنوز تو هیچ دانشکده تدریس نمیشه، فرماندهی خطر از راه دور. دفتر مدیریتش تو لندنه، شعبه عملیاتیش هم کف خیابونه ایرانه، هزینه‌ش هم با خانواده مردمه. سودش برای کیه؟ برای کسی که بعدن جلوی دوربین میگه دیدید از من میترسن. اسم مجموعه رو گذاشتن نمیدونم حزب و پارتی و ما لیبرته داریم و نمیدونم چیشو داریم و چهار تا سازمانیش هم خیلی ساده است. یکی حرف میزنه، یک آدم باید خطر کنن، بعد اگر زنده موندن میشن نیروی میدانی، اگر هم نموندن میشن عدد سخنرانی بعدی. چند تا کلیپ داریم میخوایم کنار هم دیگه بذاریم، با هم دیگه بررسی کنیم. از چهارشنبه سوری و آتش زدن شروع میکنیم، میرسیم به کازینو، قتل، قابلمه، حقوق، دستمزد عملیات و آخر سر هم واحد حسابداری جنازه ها. نازنین، خب ماجرا چیه؟ یکی از این اراذل اوباش که خودش رو لیدر معرفی میکنه، یعنی رهبر یک اپوزیسیون، جنبش براندازی، تو چهارشنبه سوری سال گذشته شروع کرد به آموزش دادن به مردم چیکار بکنین چیکار نکنین. جشنی که تو نسخه یه احمقی به نام علی عبدالرضایی از پریدن روی آتیش میرسه به انداختن آتیش به جون شهر. گوش بدید، برمیگردیم.
فردا چهارشنبه سوریه، این روز رو، این زیبایی رو به تک تک شما پارتی ها و لیبرته ها شاد باش میگن. نمیشه که طبق روال هر سال این شادی رو با هم شیر نکنیم. نمیشه که مثل هر سال عکس میدانی نداشته باشیم و با آتش نکشیم. در نتیجه تا جایی که ممکنه، هر جایی که ضربه میزنید، پایگاهی و چیز، به خصوص بنرها، بنرهایی که در تسلیت، بنرهایی که نشانه سربار سلیمانیه، اینایی که ریسکشون کمتره و در جا میشین آتش بزنید، فردا سعی بکنید آتش رو به جان دار دیوار بندازید. همه جا نشانهای جایش رو به آتش بکشید. بر در پایگاه های بسیج اینا تابلو زدن، اینا فلان کردن، بسار کردن.
شنوند محترم، میبینی چقدر قشنگم داره خطر رو مهندسی میکنه؟ میگه برید جایی که ریسکش کمتره، اینجا ساده تر میشه اینجا رو آتش زد. یعنی مدیر پروژه حتی جدول ارزیابی ریسک هم داره. فقط آقای بیشورخان که به مردم میگه که اینجا رو آتش بزنن، اونجا رو آتش بزنن، چهار تا جوون فریب بدی. تو خودت کجای این خطری، کجای این ریسک حضور داری؟ از اونجا نشستی تو لندن اینجا رو آتش بزنین، اونجا رو آتش بزنین. جوون داخل ایران باید با دوربین و بنزین و پلیس و اینجور چیزا روبرو بشه؟ ایشون از اون طرف با اینترنت پرسرعت نتیجه سفارش تحویل بگیره. بعد اسم این کار حضور میدانی نیست، اینو بهش میگن برون سپاری میدان. تو لندنی، تو کجای میدونی؟ کجای این میدون داری میجنگی تو؟ بعد توضیح فلسفی هم میده در رابطه با اینکه جون آدمو ارزشی نداره، ارزون قیمت جونشون. زندگی مثل یه کازینوه، باید عاشق باشی بری ببازی. آدم باید عاشق باشه.
تو مدام باید در حال عملیات باشی، تو داری میری در کازینو. فقط یک احمق باید فکر بکنه که بری تو کازینو ببره. تو میری عشق تو بکنی، میری برای باختن و باختن باید عشق باشه. اینی که میگم ما مدام تقدیس میکنیم فن از دست دادن رو، ما در هر صورت هر انسانی در زندگیش بازنده است، برای اینکه او دشمن بزرگی به اسم زمان داره. تنها خدای موجود زمانه، این زمانه که به زهر توه. تو در هر صورت میمیری، در هر صورت میبازی و تنها سرمایه تو هم زندگی توه. و خوشا اون انسانی که این زندگی رو خرج آزادگی بکنه، خرج رهایی بکنه، خرج شرافت بکنه، خرج بزرگی بکنه. و خوش به حال شمایی که جنگیدی، بعد لخت جلوی آینه با میسید اینجوری، بعد نگاه میکنی چه هیکلی، چه زیبایی درم داشتی، من کیم، چه کارها کردم، چقدر از من وحشت دارم، همه جام ریختن، ولی این لذت بخشه. فقط یه ایرانی میتونه اینجوری باشه. این باید باشه من به یه الهام تو. توی پارتیزانی، توی براندازی، تو خیلی وقت نداری که الاف باشی.
میبینی عراجیفو، جهان کازینو باختن عشق. آخه ابله، تو لندن نشستی برای 4-5 تا جوون حرف میزنی برید ببازید، برید تو کازینو ببازید، زندگی رو با کازینو یکی میکنی. و آقای روشنفکر، به اصطلاح روشنفکر، تو کازینو، تو قمارخونه اگر ببازی ژتون خودتو میبازی. اینجا ژتون جون یک جوان دیگه است، اونو میفرستی جلو، تو چیزی نمیبازی، اون زندگیشو میبازه. بعد خیلی عجیب بود پایان این فلسفه عظیمش چی بود؟ آزادی؟ نجات ایران؟ نه، ایستادن جلوی آینه، لخت بری جلوی آینه وایسی نگاه کن، تحسین کنه خودتو، عجب هیبتی. اصلا ابله مردک، این برنامه چیز نیست، مثلا خودمون نساختیم، این صحبت واقعیه، ضبط کردم برای شما اینجا پخش دارم میکنم، بشنوید ببینید چی دارم میگم. حالا در ادامه عراجیف جدیدتری میگه. بعد از حمله اسرائیل به ایران، ایشون یه طرح جدیدی مطرح کرد، گفت باید خودمونو به اسرائیل نشون بدیم. یعنی درست آمریکا و اسرائیل دارن حمله میکنن، اما پس ما چی؟ ما هم باید نشون بدیم روی ما هم میشه حساب باز کرد. شما هم باید موازی با اسرائیل و آمریکا کار بکنید. اصلا گوش بدید، بی‌نظیره.
آمریکا باید ببینه، اسرائیل باید ببینه که وقتی اون داره هزینه میکنه، وقتی داره به سپاه ضربه میزنه، شما هم اپسولی داخل ضربه بزنید. اونا اژه‌ای رو کشتن، شما مستخدم اژه‌ای رو بکشید. اونا دادگاه سرغازی دادگاه انقلاب رو کشتن، شما این غازی انقلاب بکشید. همه اینها هست و خودمون باید آسیم بالا بزنیم. فرق ما با همه اینه که ما خروجی داریم. ما از سوسولا بدمون میاد. یه جور شده مردهای ما هم استتیکشون رو فمینین کردن. وش وش، خیلی بده. وای تو ضربه میزنی، وای اون که خون اومده، وای تو چطور داری موافقه یک بعد این تا حق کردیم، وای شما چطور حاضر یک نفر کشته میشه. وای وای
خدا شاهده، من فکر میکردم برنامه طنز این داره ادا اطوار در میاره، یه ذره حتی شک کردم، گفتم نکنه سرکاری چیزی هستم. رفتم تحقیق کردم ببینم این شخص حقیقی حقوقی، دیدم بله آقا گروه داره، آقا دستگاه های امنیتی باش جلسه میذارن اون برا آب، اینجوری کنیم اونجوری کنیم، بهش پول میدن. من فکر میکنم این البته داره سر اونارم کلا میذاره، سر مثلا موساد و نمیدونم CIA اینا رو داره کلا میذاره، از اونها پول مفت میگیره. ولی ترجمه ساده حرفاش این بود، خارجی از بالا میزنه، شما از پایین بزنید تو رزومه تون تکمیل بشه، کارفرما بفهمه که نیروی قابل اعتمادی هستید اون پایین. دیگه اصلا آزادی مردم و اینا هدف نیست، تعداد کشته شده ها شاخص عمل کردیه برای خودش. یکی موشک میزنه از اون بالا، اینم باید سهم داخلی جدول پر کنه این پایین. بعد یه موقع هم اگه کسی بپرسه آقا چرا آدم کشی و چرا این کارا و اینجور چیزا، سریع برچسبا میاد بابا سوسول، بابا فوفول. چون ظاهرا تو این مکتب انسانیت یک ویژگی زنانه و قتل در مقابلش مدرک مردانگی حساب میشه، یعنی هر کی بتونه بکشه مرده. این چه حرفیه؟ این چه جهانی شما دارید میسازید؟ بعد اصلا آقا وسط جنگ، وسط حمله خارجی، کسی که ایرانی رو علیه ایرانی مسلح میکنه، خط میده این کارو بکن اون کارو نکن، کار دشمن میهن خودش رو داره سبکتر میکنه. اونی که الان دشمن ایرانه داره با جمهوری اسلامی میجنگه، طرفدار تو ابله اون طرف آب نیست که مخالف حکومتی، این دشمن هر دوی ماست ابله. چه اینی که از حکومت داره دفاع میکنه، چه توی که مخالف حکومتی. حالا من فکر کردم مثلا تهش همینجا ختم میشه، مثلا 4 نفر رو برید تو خیابون بزنید، نمیدونم یه بنری آتیش بدید، یه پایگاه بسیجی آتیش بدید. من فکر کردم شاید عملیات محدود به همین قسمت هاست. دیدم آقا این داره اصلا اراجیفشو بالاتر میبره، میبره داخل خانواده، میگه پدر مادر رو بزن بکش. آقا مراقب جوونتون باشین، چی دارن گوش میدن، پای صحبت کی دارن میشینن. پدر مادر رو بزن بکش دیگه، چه صیغه‌ایه؟
مگه جان تو من چقدر ارزش داره؟ هر آن ممکنه یه اتفاقی بیفته، آدم بمیره در راه وطن، بمیره در راه آزادی. آقا وطن فروش جلو چشمت همون عموی پاسدارته، همون دایی زن، همون بابای جز بسیج کارمندیه. وطن فروش جلو چشمته، اینا کشور رو حراج کردن، داره میبینن تک تکشون. همون عموی پاسدارت، همون بابای پاسدارت. از این حرامزادی خودتو خلاص کن اگه پدرت پاسداره، اگه مادرت بسیجیه، خودتو خلاص کن. بین شما ویژه‌ترین مسئولیت اون کسی داره که در خانوادهش جز اعضای نزدیکش پاسدار داره. او کار براش خیلی آسان‌تره، با یک آشپزی میتونه کارها بکنه، میتونه کولاک بکنه. ما هیچ جای جز این نداریم، منجی در آینه است. اما باید از این فرصت استفاده بکنیم. از منم سخنانی علکی نخواهیم، من نمیتونم روزه بخونم.
اصلا دیگه ببین اینجا هیچ پرده‌ای باقی نمیمونه، به مخاطب نمیگه با عضو خانوادت بشین بحث کن، مثلا قانعش کن، بگو که تو بسیجی هستی، تو سپاهی هستی، داری اشتباه میکنی. نه، یا مثلا بگو از شغلت استعفا بده، اگه بابا تو سپاه کار میکنه بگو استعفا بده. نه اصلا، حتی نمیگه رابطتو باهاشون قطع کن، نسخه رو میبره به جایی که میگه یه وعده غذا میتونه ابزار حذف اونا باشه، مثلا بکششون. آقا این اسمش مبارزه سیاسی نیست، این اصلا من نمیدونم چیه. اینو جلوشو بگیریم، من از دستگاه اطلاعاتی خواهش میکنم این روانی رو پیدا کنن، ببینن این کیه، این اصلا خطرناکه. وای بچهای مردم، ببین من نمیدونم الان شما سر کارتی، چه میدونم تو آشپزخونه بچت نشسته یه دفعه داره همچین محتوایی گوش میکنه، این کیه؟ بعد این بچه تحت تاثیر صحبتای همینا قرار میگیره، فردا میگیرنش، براش حکم میبرن، الکی دست گلت میبرن بالای چوبه دار، سر هیچ و پوچ. یارو از تو انگلیس نشسته داره میگه بزن پدر مادرت بکش. شما اصلا میتونید تصور بکنی جامعه ای رو که در اون فرزند به قضای پدر شک بکنه، مادر مثلا از لیوان آب بچهش بترسه، نسبت خانوادگی بشه مجوز عملیات، اصلا آقا فردا اون حکومت هم نباشه، از اون کشور چی میخواد بمونه؟ میلیون ها آدم دیگه به نزدیکترین آدم زندگیشون هم اعتماد ندارن. این نسخه ساخه میدی ابله؟ ایران میخوای آزاد کنی تو این شکلی؟ آخه از تجزیه کشور ناامید شدن، دارن میان به سراغ تجزیه اخلاقی جامعه. خدا آخر عاقبت ما رو به خیر کنه. اما حالا برسیم به پشت دخل این تشکیلات، چون طبق گفته این ملعون عملیات اینا مثل این که خیلی زیاد شده، ظاهراً بازارم نرخ پیدا کرده، دیگه کمتر کسی بدون دستمزد کار انجام میده، کاسبی زدن واسه خودشون اون پشت. گوش بدی،
بعد اینا بدون پول اصلا قدم نمی کنن. اینقدر پول پخش کردن تو بچه های ما آلوده شدن، ما هم دیگه خیلی از کارهای سابقه نمیتونیم بکنیم. من تو 2 سال پیش اصلا به یاد نمیارم که اصلا به کسی برای یک عملیاتی پول داده باشم. تا 2 سال پیش ما نهایت کاری میکردیم که تو بچه ها اصلا میخریدیم، اونها که مطمئن بودیم واسه مایشون بده. الان اصلا من به خاطر نمیارم کسی عملیات کرده باشه و دستمزد نگرفته باشه. این بلاییه که سر ما اومده، و حالا که این کارو میکنیم، ما یک جا باید ندید بگیریم، یک جا باید همه اینا رو بزنیم، یک جا باید رسم ما این باشه بجای اینکه کشته بشیم باید بکشیم. در این مسیر وقتی به کشته میشی تو در واقع نمیری.
توجه میکنی؟ خودش داره میگه، میگه زمانی برای بچه‌ها اسلحه میخریدن و حالا تقریبا کسی عملیات نمیکنه مگر اینکه دستمزد بگیره. یعنی اون حماسه کازینو و شرافت و ایستادن جلو آینه و اینا، آخر ما فیش حقوقی هم داره، یعنی حقوق هم میگیری، انقدر زدی عملیات انجام دادی اینم حقوقش. تازه گلایش این نیست که چرا خشونت پولی شده، نه، شکایت اینه که گروهای دیگه با پول پاشی زیاد نرخ بازار رو خراب کردن. خیال میکنه خونه خراب ترانسفر فوتبال مثلا فصل نقل و انتقالاته، دارن بازیکنای همدیگر رو میقاپن، بازار خرابه. کسی دیگه بدون پول عملیات نمی کنه. آقا اینو اسمشو هر چی دوست دارید بذارید، اما وقتی یه نفر سفارش میده یکی دیگه اجرا میکنه و بعد پول میگیره، دیگه با جنبش خودجوش و اینجور چیزا ما طرف نیستیم، با یک پروسه اقتصاد پیمانکاری خشونت طرفیم. اما شنوندگان عزیز، برسیم به آخر خط. آدمایی که با این فراخوان‌ها به خیابون هل داده میشن، در پایان چه اتفاقی براشون میفته؟ تو کلیپ بعدی چند صدای جدا رو میشنویم. گوینده شبکه، بیانیه شورای سردبیری، یه خانومه به نام مونا جعفریان یه جایی داره انگلیسی صحبت میکنه، رضا پهلوی، مراد ویسی، کارشناس طویله ایران اینترنشنال، دارن عدد و آمار میدن بهتون. اینقدر کشته داشتیم، انقدر کشته داشتیم، 30,000 تا بوده، 40,000 تا بوده، 50,000 تا بوده. بشنوید.
ما دو مرحله عدد اعلام کردیم، یک بار 12,500، دفعه دوم در واقع 36,500. این دو عدد بالاخره به طرق مختلف ما میتونیم به اون عدد واقعی نزدیک بشیم.
شورای سردبیری ایران اینترنشنال با استناد به مدارک و روایت‌های تازه شاهدان، آمار جدید کشته شدگان رو در ایران دست کم 36,500 نفر اعلام کرده. این آماریه که ما تا اینجا تونستیم به دست بیاریم.
در ذهنیت عمومی ملت ایران فراموش نخواهد شد. ما 50,000 نفر کشته ندادیم که تنگه هرمز باز بشود.
Let me give you a brief what has happened in 2026 in Iran. So far, the Islamic regime killed at least 30,000 people. Thousands arrested.
حالا جاوید نامان عزیزمون چند تا شده؟ اونهایی که من ثبت شده دارم 3,222 نفر.
توجه کردی؟ اول گفتن 30,000 تا 40,000 تا 50,000 تا، آخر سر گفتن اون چه که آماری که ما داریم ثبت شده دقیق 3,000 تا. اصلا بگو این 3,000 نفرم نه، 100 نفر جونشون از دست دادن. آقا جونشو از دست داد، تهش این شد. عدد، آدم رو به عدد تبدیل کردن. برید ببازید، خونتون آتیش بزنید، بانک آتیش بزنید، فلان کنید، همدیگر بکشید. چرا آمریکایی باید بیاد شما رو بکشه؟ ایرانی بذار ایرانی رو بکشه. اسرائیلی برای چی بیاد اونجا بکشه؟ ایرانی ایرانی رو بکشه. ناامیدم شده بودم، به کردها خط داده بودن، کرد ایرانی رو بکشه، ایرانی کرد رو بکشه، افغانی ایرانی رو بکشه، ایرانی افغانی رو بکشه. برای چی من آمریکایی کشته بشم، من اسرائیلی کشته بشم؟ بذار همدیگر بکشن. عدد عزیز دل، تو رو میخوان از انسانیت بیارن پایین، تهش باهات عدد بسازن و با عددی که از تو ساختن اخبار خودشونو پر کنن، به اهداف بالادستی خودشون برسن. نمیدونم چی میخواد بشه، واقعا اصلا نگران کننده است این اوضاع و احوال. خیلی کار نکرده داریم به لحاظ رسانه‌ای، باید خیلی تلاش کنیم تا جلوی این جریان بیستیم. هر گوشه کنار یه اتاقی وا کردن واس خودشون، برید تو خیابون این کارو بکنید، اون کارو بکنید. بالاخره از هر 100 نفر 2 نفرم گول بخورن برن انجام بدن، خب با آینده‌شون بازیگر، یه خانواده از هم ممکنه بپاشه. یه جرم محاربه براش بزنن عزیز، اون اعدام میشه ها. یکی یه غم قداره بکشه کف خیابون سر صدا کنه، محاربه براش میزنن، حکم محاربه اعدامه تهش. خیلی باید مراقب بود، مراقب خودتون، خانوادتون باشین، از همدیگه مراقبت کنین. اوضاع جنگی رو داریم پشت سر میذاریم، شرایط واقعا خطرناک. جدی مراقب خودتون باشین. دوستتون داریم. تا یه قسمت دیگه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
دختر من معرفت به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم؟ خانم این صدای چیه؟ باید که فقط سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من بود، بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودش، این گلدون مال خودش بوده.
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بی قراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا. بعضی آدم ها آنقدر آرام زندگی می کنند که شاید کمتر کسی صدای قدم هایشان را بشنود، اما وقتی می روند سکوت جای خالیشان از هزاران فریاد بلندتر است.
ساعت 2 بود که 20 متری رو زدم، اومدیم بیرون دیدیم اینور گرد و خاکه، من بچه‌ها رو گفتم برین تو. بعدا یه دفعه گفتم زنگ بزن به داداشت ببینه که اونور نیست، این که برداش گوشی رو زنگ بزنه. یه دفعه دیدیم که شیشه ها ریختم بالا، 3 انفجار پشت سر هم.
به مامانم گفتم ماما خونه رقیه خانم و سکین خانم رو زدن، پیچیدی همه ریختم بیرون، داد و بیداد. بعد 4 اینجا تیناز بردم بیرون، بعد 4 اون بغل دستی همسایمون آی خانی.
دیدم این خونه ها ریخته، رفتم داخل، از همینجا رفتم داخل. رفتیم داخل، یه خانومی افتاده بود اینجا، به نظرم مادر صادقانی ها بود. اینو در آوردیم با داداشش، برادرش هم بالا سرش بود. اینو در آوردیم، بعدا رفتیم بالا، همونجا دیدیم نانه میاد از بالا، رفتیم بالا یه زنه مونده بود زیر آوار، کل پلا گرفته بود. بعدا این پلا گرفته بود، از بغل رفتیم، از آهن گرفتم رفتیم اون بالا. 3-4 نفر بودیم که اون خانوم رو از اونجا نشون دادیم، که یه نفر هم که فوت کرده بود. بعد جوری بود نمیشه اصلا توضیح داد، خدا لعنت کنه آمریکا. اومدیم 3-4 نفر هم از اون پشت رو بردیم، یه خانومی که بود که اینجا شهید شدن، خدا بیامازه. اینو در آوردنی من الان میگم موهای تنم سیخ 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 میشه. اینو در آوردنی یه طور ترکش خورده بود، اون پیچیده بود، افتاده بود رو فرشی، که من داد زدم بچه ها رو صدا کردم گفتم با بیا اینجا وضع خرابه.
ما دو بودیم بیرون، اونور وتر کوزه رسیدیم دیدیم انفجار اینجا شروع شد. بعد ما رسیدیم 4 نفر اینجا زنده در آوردیم، همین طبقه چیز آقای جوانی نامده که بالای سن 4 نفر زنده در آوردیم. و روبروی هم که تیسوی خانم هات خانم همشهرمون بود، اونم تکش کرده بود پاش، اونم آوردم بیرون و خویسار شهر شد.
نوشتی که مادر دعا کن منو، نوشتی سرم هدیه به باورم، چی واجب تر از حفظ این سرزمین، چی بالاتر از پرچم کشورم. نوشتی از احساس پروانه ها، زمانی که بی ادعا سوختم، خودت رو برسوندی به مردایی که به ما معنی عشق آموختم. تو رفتی وطن خونه یه غم نشه، سر ما جلو هیچ کس خم نشه. نوشتی با خونت بمیرم ولی یه مو از سر این وطن کم نشه. سر ما چلو هیچ باشه نوشتی با خوبت بمیرم بلی یه مو از سر این وطن کم نشه هنوز زندگی دلت پیش ماست هنوزم گل عشق تو مشتته هنوزم نفس توی شهر هست آخه قلب یک سرزمین پشتته
اولین آمبولانس که در اومد این خانوم رو بردن دیگه نمیدونم چی شد که ما رو اومدن که امداد رسانی اومدن و ما گفتن بریم بیرون خواهشم بریم بیرون من اصلا نمیشدیدم حتی اونجا داشتیم میکندیم گفتیم شاید یکی اینجا زنده است من حتی ببخشید معذرت میخوام شاید با یکی هم بعد حرف زدم تو که اون رو آوار مونده بود میگفتم آقا بیا این و شاید کسی اینجاست بذار گرد آمار برداری کنیم یکی شاید زنده باشه چون که من نمیشنیدم خب آقا منو گرفت اوورد بیرون گفت ببرم دکتر گفتم نه من نمیخوام برم اینجا همسایه هم من اینجاست من کجا میخوام برم همسایه هم اینجا زیر آمار بوده من میخوام کجا برم همین شد دیگه نفهمیدم دیگه منو بچه ها بردم دم درمون دیگه اونجا نشستم تا حالم یه ذره خوب بشه
بعضی آدم ها آنقدر آرام زندگی می کنند که شاید کمتر کسی صدای قدم هایشان را بشنود اما وقتی می روند سکوت جای خالیشان از هزاران فریاد بلندتر است
آقای یوسفی در حدود 5-6 سال بود اومده بودیم تو این کوچه آدم خوبی بودن نه سر صدایی نه چیزی همسایه خوبی بودن
خیلی هم آدم خوب بودن هم آقای یوسفی با بچه‌هاش هم آقای خانی که همدادگر ما بودن چندین سال همسایه ایم اینجا جز خوبی هیچ بدی ندیدیم آدم های کاسبی بودن شغلش تشک فروشی بودن تخت خواب فروش داشتن تو مغازه خیابون اصلی بازار موب
خدا به آمریکا لعنت کنه نباید میزد چی بگم من وجدانا چی ندارم بگم من هم جوشکارم هم یکشم هم برشکار که اومدم اینا کمک میکنم اینجا تا این آوار رو بردارن هم همسایه ها هم رضای خدا بشه
مزد تمام زحماتشو نه با ثروت و نه با آرامش دنیوی بلکه با شهادت گرفت اونطوری که دوست داشت از دنیا رفت در مسیر زندگی در آغوش تقدیر
چون که من نمیشنیدم خب آقا منو گرفت اوورد بیرون گفت ببرم دکتر گفتم نه من نمیخوام برم اینجا همسایه هم من اینجاست من کجا میخوام برم خدا به آمریکا لعنت کنه نباید میزد چی بگم من وجدانا چی ندارم بگم
عاشق‌ترین همدرد آخر چگونه از خیالت بگذرم برگرد و غمگینم مکن شب‌ها ای آخرین رویا
من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، آدر سپیده جان روشن باش. مرا ببینه که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من.